فرمودن و قول به کشف در اجازه به اخبار صحیحه محمد بن قیس را و روایت عروه را دیشب بیان کردم. بعد در اونها شیخ احتمال دادند که کشف حکمی بوده باشد، یعنی فی حکم الکشف لا انه حقیقتا کشف، که اجازه چون اخیراً شیخ فرمودند کاشفیت اجازه از این که عقدی که اجنبی کرده است فضولی بوده است من حین تحققه تأثیر کرده است که اجازه از این معنا کاشف باشد، فرمودن سه نحو است. دوتای اینها کشف حقیقی است که حقیقتا اجازه، کاشف از این است که عقل در موطن خودش حسرش را بخشیده است. اونم این دو نحو، یکی به این که به فرواج صاحب جواهر این اجازه اگرچه از مقوله رضاست و رضا شرطیت دارد، ولی شرطیت شرعیه به مثابه شروط عقلیه نیست و جائز است که مقتضی تام الاقتضا و معصر بالفعل باشد، اگرچه اون شرطی که شرع دارد متأخر باشد. که پس عقل فضولی فی حال تحققه تأثیر کرده و تمام تأثیر را نهایتش مشروط بوده به این که بعداً اجازه بیاد. اجازه بعدی تأثیری در اثری در تأثیر عقل ندارد، بلکه خودش فیلم در موطن خودش تام الاثر بوده است. دویم این بود که حقیقتا اجازه کاشف است از مؤثریت عقل در موطن خودش، به مناسبت این که تحقق شرطیت داشته که جماعتی از اعلام چنین فرموده است که العقل الذی یتعقبه الاجازه مؤثرون. پس وصف تعقب شرطیت داشته است و او مقرون بوده است. که این دوتا کشکاشفیت حقیقی است از برای اجازه، اجازه بعدی کاشف از این است که حقیقتا اون بیع در موطن خودش تأثیر کرده اثر شما. سیوم کشف حکمی بود، این که اجازه متأخره موضوع است از برای تعبد شرعی، به این که شارع ما را متعبد می کنه به این که اون عقدی که تأثیر نکرده است اثری بر اون مترتب نشده است ما را متعبد می کنم به این که آثار ملکیت را بار کنیم، بر او مرتب کنیم. فهو فی حکم الکشف لا انه حقیقتا کشف. بس دوتا کاشفیت حقیقیه بود که یعنی کشف به این که عقل فی در موطن خودش اثرش را بخشیده است. سیوم این بود فی حکم الکشف، یعنی یترتب علیه آثار نظیر الکشف است، فی حکم الکشف است. شیخ فرمودن که در صحیحه محمد بن قیس که دیشب بیان کردم، این که نه احتمال می رود به این که کشف حکمی باشد و مشارع من را متعبد کرده باشد که آثار را مرتب کنیم، نه این است که فی نفس امر اثر مترتب بوده، ولی در این صحیحه‌ای که امشب عنوان می کنم انشاءالله، در اینجا نمی فهمن چاره ای نداری، بایستی قائل بشی به این که حقیقتاً عقل در موطن خودش حقیقتاً تأثیر کرده است. حالا روایت را به حول الله می خونم و مقداری تفسیر می کنم، بعد بیان می کنم انشاءالله کیفیت دلالت این روایت را، ولی توجه کنید اونچه که می رگم ضبط کنید. بیر جمله، چون در کلمات شیخ و کلمات بزرگان حتی اساتید رضوان الله علیهم حد جای اشکال هست، لذا این است که میخوام درست ضبط کنید اون چی که میگن علا ما هو علیه علا ما ابینه انشاءالله ضبط کنید. روایت را بخونم، روایت می کند از ابی عبیده به سند صحیح در وسائل در کتاب الارث هست این روایت، قال سألت ابا جعفر سلام الله علیه عن غلام و جاریت زوجهما وليان لهما، مرادم از ولی در اینجا کسی است که متصدی بوده است، برادرش بودم، عموش بودم، داییش بودم، نه مراد از ولی یعنی پدر، چون در خود زیر روایت بود این را بیان می کند. ان غلام و جاریت زوجهما وليان لهما، گر دو نفری فضولتن اینا متصدی شدن که اینا به تزویج کنن، دو تا صغیره، دو یک صغیر و صغیره، ان غلام و جاریت زوجهما وليان لهما و هما غیر مدرکین، صغیر بودن. قال علیه السلام ان نکاح جایز، نکاحشون نکاح بدی نیست بلکه جایزه. ایهما ادرک کان له الخیار، نکاح لازم و بدی نیست بلکه نکاح جایز است، هر کدام از این دو تا مکلف که شدن اختیار دارد، می توانند که قبول نکنند و می توانند که راضی بشوند. فإن ماتا، هر دو قبل ان یدرکا، قبل از آنی که بالغ بشوند، هر دو از بین رفتند، فلا میراث بینهما ولا مهر، نه ارثی از هم دیگه ارث میبرند این صغیر و صغیره و نه مهری دارد، چون نکاح لازم نبود است که صرف صورت نکاح بوده است. الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، باید مکلف بشن، راضی بشن، اون وقت است که این اگر مردن بعد از بلوغ و رضایت، اون وقت است که هم ارث ثابت میشد هم محرم ثابت میشه. قلت، ابی عبیده میگه قلت و این ادرک احدهما قبل الاخر، یکشون مکلف شد، بالغ شد، دیگری نشد. قال یجوز ذالک علیه، اون وقت است که این اختیار جواز برش میاد. این هو رضیه بل قال یجوز ذالک علیه، این هو رضی، اگر راضی بشود جایزه، میتواند که راضی بشه، میتواندم رد کنه و میتواند راضی بشه اگر بالغ شد. قلتو فی این کان رجل الذی ادرک قبل الجاریه، که محل شاهدم اینجاست، که فی این کان رجل الذی ادرک قبل الجاریه بالغ شد و رضیان بی نکاح راضی بی نکاحم شد، ثم مات قبل ان تدرک الجاریه، قبل از آنی که اون جاریه اون صغیره به حد بلوغ برسد، اون جوانی اون صغیر بالغ شد و رضایت پیدا کرد، بعد از موت اترسه او راضی شده بود، حالا این ارث میبرد. قال علیه السلام نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک، میراث این زوجه این صغیره عزل می کنم، به بقیه ورثه داده نمی شود، که مثلا که اون صغیری که مرد تازه مکن بالغ شده بود و مرد و اولادی هم ندارد، ربع می رسد از برای اون صغیره، اما لیکن عزل می کنم اون ربع را که میراث اوست او را عزل می کنم، کنار می زنم حتی تدرک، تا مکلفش، تا به حد بلوغ برسد این جاریه این دختر. اون وقت که به حد بلوغ رسید این جار این دختره، بهش میگن که خب تو راضی به این نکاح هستی یا نه؟ اون وقت میگه راضیم، قسمش میدن این که رضایتی که تو پیدا کرده این نه بلاخه با ملاحظه ارسیز که میخوای ببری، بلکه بجرد به خود نکاح راضی باشی، اونی که میشه فرمان یعزق میراتها منه حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ المیراث الا رضاها به تزویج. نه این است که دروغکی رضایت پیدا میکنه، نه حقیقتا رضایت به تزویج را دارم. اینه که اگر این دختر بلوغ پیدا کرد و قسم خورد که به رضایت به تزویج داره، اون خونی که عزل کرده بوده اون را یدفع الیها، او وقت بیاد در میاد فرستم میاد فرایل یه میراث به نصف المهر، چون دخول نشده قهرن نصف مهر. تا بقیه این روایات، حالا میخواید بقیه محل شاهد بود اینجا بود، بقیه این روایات هم چون برده تمامیت روایت میخونم، لیکن قلتو حالا بقیه روایات هم میخواید بیوستید. قلتو فی ماتت الجاریه ولم تکن ادرکت، اگر سوحد زوجول اگر سوحد زوج اگر سوحد زوجول مدرک، زوجی که بالغ شده است و رضایت پیدا کرده است، ارث میبرد؟ قال لا نمیبرد، لان لها الخیار ایزا ادرکت، چون اون معلوم نیست، شاید اون دختری که در حال صغرش مرده است، شاید اگر بزرگ میشد راضی به نکاح نمیشد، پس اون زوجی که حال راضی به نکاح شده ارث نمیبرد. قلت فی انکان ابوهما قد ابوهما هو الذي زوجهما، که از بقرینه معلوم شد اون ولی که اونجا بود نه مراد پدر نبوده است بلکه متصدی بوده است. قلت فی این کان ابوهما هو الذی زوجهما قبل ان تدرکا قال علیه السلام یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و یجوز علی الغلام و المهرو علی الاب للجاریه. بالجمله این روایت کلام در اینه. دو تا صغیره بود، موضوع ما اینه، دو تا صغیره، یک صغیر و صغیره بود که کسی فضولتن تزویج کرد این دو تا رو. بعد اون پسر مکل بالغ شد و راضی شد به نکاح و هنوز دختر هنوز به حد بلوغ نرسیده است، می فرمان به این که ارثی بعدن که اون پسر که بالغ شد و راضی شد بعدن مرد، ارثی که نصیب این زوجه می شود اونه به سایر ورثه نمی دهد، کنار می زارد. فرض کنید وارث داره، پدر مادر داره مثلا، نمیده، یا طبقه دوم ارث باشه، برادر و خواهر باشه، نمیده. مقدار نصیب اون دختر را که زوجه بود اون کنار میذارن تا اینکه اون دختر بزرگ بشه، به حد بلوغ برسد و قسم هم بخورم این که من راضی به این نکاح هستم. حرف در اینه که این که میمیرد این جوان، این پسر که در این دخابر ملکا هم راضی شده است میمیرد، چرا اون ماترک او را به سایر ورثه نمیدهد؟ اگر بگیم به این که این فی نفس الامر بر تقدیری که اون دختره بالغ به حد بلوغ برسد و اجازه کند، اجازهش کاشف از این است که اون نکاح متصدی که نکاح فضولی بود در اول از اول امر تأثیر کرده است، اثرش رو تأثیر کرده، یا به نحو این که از تأثیر کرده و شرط متأخر بوده، یا به وصف تعقب که مقارن بوده. خیلی خوب است. چی این که روز توجه به چی میگم، به این نسقم که میگم ضبط کنی. چی این که فرض کنید پدر مادر دارد، این صغیر که مرد کبیر شد، این صغیر که کبیر شد و مرد پدر مادر دارد، پدر مادر نصیبشون خوب میبره، نصیبی که بهشون میرسه میبره، ربع ترکه که مال این دختر است ما نمیدونیم که او اجازه بعدن خواهد کرد یا نخواهد کرد، و بر تقدیری که بعدن اجازه کند این ربع از اول امر در حال صغر این دختره هم مال دختر بود، چون بنابر کشف حقیقی است دیگه، بنابر اینکه کشف حقیقی است، پس فی نفس الامر این ربع مال این صغیره بود. اون وقت احراز نشده است به این که ورثه میت منحصر است به پدر مادر، این احراز نشد، بجه که من الممکن در واقع امر اون زوجه بعد از بلوغ اجازه کند و بر تقدیری که اجازه کند منکشف میشد که در حال صغرش که از اول تزویج اون دختر ربع را مالک شده است، به مجرد مردن اون زوج این مالک شده است. پس احتمال میدیم که این ربع فی نفس الامر ملک اون زوجه بوده باشد. پس ما این حصار وارث را به پدر مادر احراز نکرده ایم و الاصل عدم تملک پدر مادر است مازاد عن نصیبه ما. لذا این است که ناچار اون مقدار ربع را ناچار بایستی نگه بداریم. این قول استصحاب می کنیم عدم تحقق اجازه از زوجه را بعد بلوغه ها که استصحاب عدم که المستقبل استصحاب می کنه به اینکه او بعدا اجازه نخواهد کرد و استصحاب عدمی شدید که المستقبل مجرا دارد. عرض من این که این استصحاب مثبته جگلای این ملازمه عادیش این است که وارث منحصر به پدر مادر است، پس نه این استصحاب مجرا ندارد به واسه این که مثبت است. این گفته ای من اشکال بر شیخ است. توجه شیخ را مطالعه کنید معلوم میشه که من چی گفتم ایشون چه برگونه. بالجمله پس ما بناء على الكشف الحقيقي عذر على القاعده است، چه اینکه ما احراز نکرده ایم انحصار وارث را به عرض کنم بود در پدر مادر مثلا یا فرض کنید در طبقه دیگه باشه برادر و خواهر هر کس، و چون احراز نکرده ایم نمیتوانیم به بقیه ورثه بدهیم، ناچار بایست عزل کنیم تا اینکه بفهم تا ببینیم او بزرگ شد اجازه کرد. خب معلومش از اول مالک شده بوده، اجازه نکرد خب البته مال پدر مادر بوده یا مال بقیه ورثه بوده. استصحاب عدم اجازه بوده مثبت اثر ندارد. شیخ میفرما استصحاب عدم اجازه جاری نیست از وقت بیدن است که تغلیب اصالت الاحتیاط بشود، نه عرضبان این است که مثبت اثر ندارد. پس بناهن علی الکشف الحقیقی عزل کردن علی القاعده است، چون ثابت نشد که این حصار ورثه ثابت نشد، پس نمیتوان اون مقدار ربع را که فرض کردیم او را نتوان داد به بقیه ورثه. لا محاله، با احتمال میدیم که مال زوجه ما شفی نفس الابر، پس لا محال باید عزل بشه نگهداری بشه. پس بنا علی الکشف عزل کردن علی القاعده است. اما اگر چون که در اجازه رو داقل بدون علی القاعده است اصلا عدم اجازه مجرا ندارد بناهن علی الکشف. نه این از که از بابا تقلیب اصالت الاحتیاط فیلا این حرف کنی، اما این بناهن علی الکشف بعد عزل کردن علی القاعده است که بعد مثبت این جهت همه که بناهن علی الکشف عزل کردن علی القاعده است، نه این از که مثلا فرض کنی احتیاطی یا غیر احتیاط فیلا. اما اگر چانچه کسی اجازه را ناقل بدوند نتوان گفت این عزل درست است. چی این؟ اولا معنای ناقل بودن اجازه این است که این دختره که بعد از آنی که بلوغ پیدا کرد و اجازه کرد، در اون حالی که اون وقتی که اجازه کرد به سبب اجازه زوجه میشه. معنی ناقلی نه دیگه، از اول زوجه نبود، به سبب اجازه کردن حالا میشد زوجه شد. اون وقت مادامی که اجازه نکرده است و هنوز صغیر و صغیره بوده است، به چی میزان اون مالی که مال ورثه بود و ورثه منحصر بود، حقیقتا منحصر به پدر مادر بود، دیگه علم هم داشتیم، دیگه احتمال هم نمیدادیم که غیر پدر مادر وارثی داشته باشند، چون فرض بر این است که از اول عقد نکاح هیچ اثری نکرده. بنان علی نقل معنیش اینه که عقد نکاح از اول هیچ اثری برش مترتب نیست، به آمدن اجازه این زوجه میشه. پس مادامی که اجازه نامده، وارث منحصر به پدر مادر است. به چی میزان ربع ترکه را عزل میکنن از برای این زوجه؟ به چی میزان؟ با اینکه اون ورثه دیگر مال و ایصال مال الاز المال حتی پدر مادر چرا بهشون نرسد؟ چرا بر خلاف این نظر اونها رفتار بشود؟ چون الناس و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم مقتضی است به این که بعد از آنی که وارث منحصر به پدر مادر است، حق پدر مادر کاملا بهشون برسد. به چی میزان شرعی از حق پدر مادر چیزی کم گذاشته میشه و عزل میشه؟ به چی میزان؟ هیچ حق باید منافات دارد با قاعده وجوب ایصال الحق الی الحق و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، عزل کردن منافات دارد. اولا، ثانیا، درست توجه چی میگم؟ این حالا زوجه شد، ما پس مادامی که این همه اجازه نکرده بود زوجه نبود، مال را به واسطه انحصار وارث به پدر مادر در مثال ما، یا بگید خواهر و برادر، فرق نمی کنه، خب به وارث، اونا مالک شده بودن. پس حالا که زوجه شد، حالا که اجازه کرد و شد زوجه، مالی نمونده، مالی از مجید نمونده، چون مالی ما ترکل بگیده لوارثه، وارثه منحصر به پدر مادر بود، اونا گرفتن مالک شدن. حالا در خارج گرفتن نگرفتن مثل ندار، مالک شدن. حالا که مالک شدن، این حالا تازه حالا زوجه شد که اجازه کرد بشه، مالی از مجید باقی نمونده که اونه بگیره. بگید که از ورثه‌ای که مال را مالک شده از اونا میگیره، به چه دلیل؟ دلیلی نداره به اینکه انسان مال مردمه بی خود بگیره. دلیل این است که ارث میگیره، میت چیزی ازش نمونده، موضوع منتفی شده، جایی که اون مرد، مالی هم اون زوج که کبیر شده بود مرد و مالی هم داشت، مالش را ورثه مالک شده، حقیقتاً هم مالک شدن، همش را مالک شدن. حالا که این بی اجازه کردن زوجه شد، مالی از میت نیست که از میت بهش برسه، باید از اون سایر ورثه بگیره. سایر به چه میزان؟ به چه موجب؟ به چه میزان؟ به چه دلیل؟ وجه اینا دارم. لذا این است که با این روایت، با عزل کردن، اگر با عزل کردنی که مفاد این روایت هست، با نقل ابدا سازش ندارد. تو منافات دارد با این دو بیانی که کردم، هم منافات دارد با این که این حالا که زوجه شد، مالی که از برای ورثه بود او را عزل کرده، منافات با قاعده ایصال الحق الی الحق است و قاعده تصرف اموالیه. ثانیا گفتم که مالی از مجد باقی نیست که تا اینکه ای برسد، از خود سایر ورثه گرفته شد بیرفت است. Thank you. شیخ در اینجا بنان عل کشف می فرما. که اصالت عدم اجازتی فی المستقبل این اجرا نمی شود لعجل اینکه این اصالت الاحتیاط که فی مثلا اصالت تقلیل لعجل تقلیب اصالت الاحتیاط که احتیاط در اموال و تنظیر می فرما. این که همچنان که اگر حمل بود شوهر زن مرد در حالی که زن حامل است، نصیب دو پسر از برای این حمل عزل می کند، چون احتمال می رود به این که این حمل پسر باشد، دختر باشد، دو دختر باشد، دو پسر باشد. پس احتیاطاً نصیب دو پسر را عزل می کند تا ولادت بشه ببینن که این یک این بچه یکیست یا متعدد دو دوتا، و بر تقدیری که یکیست دختر یا پسر. کما این که به لحاظ احتیاط در اموال عزل می کنن نصیبی را، اکثر نصیبین را، نصیب اکثر را از برای حمل عزل می کنن، حاکر را فی ما نحوی عرض بنده این الله، چون این بزرگوار نمیدونم چرا اینجور فرمودن، در اونجا در هم هیچ وارثی، هم بباه و حملون حق ارث اصلا ندارد. عین من داریم به اینکه اون حمل ارث ندارد، چون مشروط از ارث به ولادت، مادامی که ولادت نشده حمل به ما هو حملون ارث نمی برد. اما در با نحنفی علال کشف بناهن علال کشف محتمل است که فی نفس الامر مالی او باشه و تنظیر جا ندارد که این تنظیر بو بشه. اونجا قطع داریم به اینکه این حمل مالک نیست، در این حال حضل میشه. در مانعتوی نه احتمال میدیم به اینکه این زوجه فی نفس الامر بنان علیکش مالکه بود باشد، پس جهتی ندارد که تنظیر بشه. و یکی هم همین اشکال ما به همون بود که قبلا گفتم، این را بفرمال که این اصالت عدم اجازه جاری نمیشه لعجل تقلیب اصالت الاحتیاط. عرض کن نه جاری نمیشه چون مثبته بل جمله. پس الان نقل این روایت درست نمیشه، بنان علی کشف الکشف الحقیقی این عزل کردن فی محله. اما علی الکشف الحکمی چرا در این روایت صحیحه ابی عبیده احتمال کشف حکمی را ندادن؟ دیشب بیان کردم از ایشون که نسبت به صحیحه محمد بن قیس احتمال کشف حکمی را دادن، اگرچه خود بنده قبول نکردم از ایشون به بیانی که گفتم، خودم قبول نکردم ولی خود ایشون احتمال کشف حکمی را دادن. لیکن در این روایت خود ایشون احتمال کشف حکمی را نمیدن. سرش اینه، در کشف حکمی مادامی که اجازه نیامده است هیچ اثری مترتبی بر عقد نشده است، به آمدن اجازه است که موضوع میشه از برای تعبد شرعی به ترتیب اثر. پس مادامی که اجازه نکرده است کشفی به هیچ وجهی در بین نیست. همون محاضیری که در نقل بود عینا مترتبه، جایی که این چیزا هنوز اجازه نیامده، تعبدم که هنون تعبد به ترتیب اثرم که نیامده، پس مال بقیه ورثه است، بقیه ورثه منحصرن در پدر مادر مثلا. پس علم به انحصار داریم و و علمم داریم به این که ترکه مال اونهاست و عدا کردن منافات با قاعده ایصال حق الی ذوالحق و قاعده تصدر عن المفسد. لذا این است که چون کشف حکمی با نقل در محاضیر مشترک است، لذا این است که احتمال کشف حکمی را نداده. اما بناء علی ما اخترناه، حالا بگم یه بس است